بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادله‌ای بود که در نقطه مقابل ادله و شواهدی که می گفت نمی شود به اطلاقات و عمومات در موضوعات جدید تمسک کرد، در مقابل اینها ادله‌ای می گفت که نه، می شود به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه تمسک کرد. در اینجا همونطور که به خاطر دارید، ابتدا ما سه آیه شریفه که عبارت بود از تبیانا لکل شیء و تصدیق الذی و تفصیل کل شیء و ما فرطنا فی الکتاب من شیء بررسی کردیم و در یک بحث تفسیری کبروی مضمون و محتوای این آیات را مشخص کردیم و سپس در بحث تطبیقش با ما نحن فیه و مبحث صغروی وارد شدیم و برخلاف اونچه که در این الفائق اونها آمده یا جای دیگه گفته شده، ما میگفتیم که نه، این آیات میتواند یک راهنمایی باشه برای اینکه این اطلاقات و عمومات قرآنی یک برد فرازمانی و فرامکانی داره و میتواند نسبت به مصادیق و موضوعات نو و نوپیدا شمول داشته باشه. این حاصل جنبندی ما ذیل این آیات بود که خب ریزکاری های خاص خودش رو داشت، یعنی چند تا نکته بسیار کلیدی دقیق داشت که با اونها میرسیدیم به این که این آیات دلالت میکنه، راهنمای این هست که میشود به این اطلاقات و عمومات در مصادیق جدید هم تمسک کرد. این مربوط به آیات بود که در ذیلش هم روایات 12 روایت را در نور الثقلین ذیل آیه تبیانا لکل شیء ملاحظه کردید و بررسی کردیم. در این الفائق اون وقت غیر از خیلی به آیات به شکل مستقل نپرداخته، آیات را ذیل روایات قرار داده. ما معادله را به عکس کردیم، گفتیم آیات را محور قرار میدیم، روایات را در ذیل اون قرار دادیم و رفتیم جلو. بنابراین این طایفه دوم و بعضی روایات اونهایی که در اینجا آمده که مربوط به قرآنه، که اینجا در این جزوه‌ای که مربوط به همین کتاب الفائقه طایفه دوم هست و طایفه سوم که اونم حالا ایشون بحثایی راجع به این روایت کردن، اینا رو ما عرض شود که دیگه جدا بحث نمی کنی. این طایفه دو سه در اینجا که به عنوان اخباری آمده که ناظر به قرآنه، اونا رو ما ذیل همون آیات بررسی کردیم. عنوان طایفه سوم در اینجا اینه که ان الله انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الی و جعل له دلیلا یدل علی. طایفه دومی بود که ما دل علی ان فی القرآن تبیان کل شی، این طایفه دوم بود. طایفه سوم بود که ان الله انزل فی الکتاب کل ما یحتاج الی. طایفه چهارم هم طایفه دو و سه، بله همونطور که عرض کردم، این دو طایفه رو ما دیگه جدا اینجا بحث نمی کنیم و ذیل آیات بحث کردیم. اگر هم کسی بخواد جدا بحث بکنه، حالا در مقام تدوین اینطوره که آیات رو میاره، بحث رو تمام میکنه، بعد هم میاد دلیل دوم میشه مجموعه روایاتی که تو این طایفه دو سه اینجا آمده و خیلی که نیامده اینجا. ما از نور الثقلین کردیم بوده در 12 حدیث میاد که اونا میگه در قرآن همه چیز هست، منتها ما این را ذیل آیات قرار دادیم. اگر هم میخواد جدا قرار بدید، اینجوره دلیل اول آیات سگانه است، دلیل دوم دوازده روایتی است که همون مضمون آیات رو داره، منتها با یه صراحت خوب و اختصاص به این دو سه روایتی هم که اینجا در اینجا نقش شده در طایفه دوم و سوم نداره، بلکه دوازده روایته. از این روز که ما این طایفه دو سه که در اینجا آمده میگیم به این شکل هم خیلی فنی نیست. آیدش این بود که کل اون ده دوازده روایت را به عنوان مجموعه روایات بیاره به همون شکلی که ما عرض کردیم، حالا اونش فرق نمیکنه ذیل آیات یا به شکل مستقل در کنار آیات. این دو مبحث در واقع آیات داله بر این که فی القرآن کل شیء، و دومم روایاتی که مؤکد بر این مضمون و مفسر همان هست. ولی ما این طایفه دو سه رو دیگه در اینجا چیزی جدایی نمیاریم، ذیل همون هست و به اون شکلی که عرض کردیم میریم جلو. اما بخوایم الان تنظیم رو بیاریم جلو به یکی از این دو شکله، یا میگیم ابتدا آیات بعدم اون ده پونزه روایت، یا اینه که میگیم آیات و ده پونزه روایت هم ذیل اون بررسی میکنیم. این یه مجموعه بحثی ما داشتیم که در چند جلسه ملاحظه کردید، هم کبرویان هم صغرویان. اما دلیل دیگری ما راجع در روایات داریم در باره قرآن که یک کمی تفاوت با بقیه داره، اون خوبه که یک مطالعه بکنی. اونی که در طایفه دو و سه اینجا آمده بود این چیز جدیدی نیست، مثل بقیه اون دوازده روایتی است که در نور الثقلین در ذیل آیه آمده بود و همون مضمون را داره و بحث جدایی را نمی طلبه. چرا؟ اونی که در طایفه چهارم در اینجا آمده یه روایاتی است که یک تعابیری متفاوته با اون تعابیر قبلی در باره قرآن داره. اون تعابیر قبلی که در طایفه دو سه اینجا بود و در روایات دوازدگانه نور الثقلین ذیل آیه تبیانن کل شیء بود، اونا همه همین بود که در قرآن همه چیز هست. اما یک مضمون جدیدی که الان امروز میخواییم بپردازیم به عنوان دلیل جدید، روایاتی است که با یک تعابیر دیگری در مورد قرآن مواجه شده و میگه قرآن همیشه زنده است، کهنه نمیشود و تعابیری از این قبیل. این تعابیر با اون روایت قبلی متفاوته. حالا بخوایدم خیلی متر بر خشخاش بذارید و دقیق جدا بکنید، میتونیم بگیم دلیل اول خود آیات قرآنه، دلیل دوم مجموعه ای از روایاتی است که میگه فی القرآن کل شیء، دلیل سوم این میشه روایاتی است که میگه قرآن همیشه جدید است و قد است و کهنه نمیشود و امثال اینها، که این دلیل هم عرض شود که به این ترتیبه که دو تا روایتی که اینجا نقل کرده در این عرض شود که همین الفائق اینه که از عیون و اخبار رضا نقل کرده، ظاهرا حالا عیون و اخبار رضا رو اینجا پیدا بکنید، این سندش جلد دو صفحه 130 نوشته. اینجا داره که روایت محمد ابن موسی رازی عن ابی قال ذکر الرضا علیه السلام یوما القرآن، یک روزی این موسی رازی نقل میکنه که روزی حضرت امام رضا سلام الله علیه سخن از قرآن به میان آورد. فعظم الحجة فیه، بخونی داره؟ حدثنا سولی
قال حدثنا محمد بن موسی رازی قال حدثنا ابي.
بله، حالا این روات همشون توثیق ندارن، حالا اون سولی اونا فکر میکنم توثیق ندارن. حالا این ارسال شده حتی محمد بن موسی رازی هم توثیق نداشته باشه. روایت از نظر سند تام نیست ظاهرا، طبق اون چیزی که در خاطر باقی مونده داره که روزی امام رضا سخن از قرآن به میامون آوردن، فعظم الحجت فی والآیه والمعجزه فی نظمه، خیلی تمجید کرد حضرت از احتجاجی که در قرآن است و آیات و معجزاتی که در نظم قرآنه. فقال، اون وقت در ذیل همین و میان این بحث امام رضا سلام الله علیه اینجور فرمودن، هو حبل الله المتین، قرآن اولا حبل الله المتینه، عروته الوثقا و طریقته المثلا، المؤدی الى الجنه و المنجی من النار. تا اینجا 5-6 تا وصف درباره قرآن ذکره، تا اینجا که میفرماد لا یخلق علی الازمنه و لا یغث علی الالسنه، میگه کهنه نمیشه با مرور زمان و از زبانها نمیفته، یعنی تراوت داره همیشه. لأنه لم یجعل زمان دون زمان بل جعل دلیل البرهان و الحج علی کل انسان. زیدش هم اون آیه سوره فصلت را آورده است که لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این ارشاد که یک روایتی که از عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 130 نقش شده با سندی که خالی از ضعف نیست ظاهرن، و تأکیدم در این روایت اینجاست که میگه لا یخلق علی الازمنه ولا یغث علی الالسنه لانه لم یجعل زمان دون زمان، میگه این قرآن برای همه زمان هاست و هیچ وقت کهنه نمیشه، قرآن کهنه شدن کهنگی درش نیست. قریب این مضمون با یک تعبیرهایی مقدار متفاوت باز روایت ابراهیم ابن عباس عن الرضا علیه السلام عن ابی ان رجلا سأل ابا عبدالله از امام کاظم نقل میکنه و امام کاظم میگه کسی آمد از پدرم امام صادق سوال کرد که ما بال القرآن لا یزداد عند النشر و دراسه الا غضاضه، چطوره که این کتاب هر چقدر بررسی بشه مطالعه بشه بر تراوت و شادابی اون افزوده میشه، چیه که تراوت و شادابی اون تمام نمیشه؟ فقال، امام صادق جواب فرمودن که لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الى یوم القیامه. عرض شود که این قرآن در هر زمانی نوعه و همیشه با تراوت و شادابی است الى قیام یوم القیامه، تا روز قیامت این کتاب شادابی و تراوت و سرزندگی خودش را نگه خواهد داشت. عرض شد که این دو روایتی است که در اینجا آمده. روایت دیگری هم که این دو روایت در این طایفه که اینا تعابیرش فرق داره با اون دوازده روایت که میگفت که در قرآن خبر ما فی السما و ما فی الارض، نه میگه تازه نوه. اخبار دیگری هم داریم که مثلا این حالا از وسالشی نقش شده که روایت فضیل ابن یساره که سألت و ابا جعفر عن هذه الروایه ما من القرآن آیت لا و لها زهرون و بطن، قال زهر و تنزیل و بطن و تعبیل و من هما قد مزا و من هما لم یکن. این تعبیر سومه، یجری کما یجر شمس و القمر، کلما جاء تعبیر شیء من یکون علی الاموات کما یکون علی الاحیا، و بعدم داره نحن نعلمو. که اینم در روایت فضیل ابن یساره که از وسائل هست که اینجا آدرسش هم داده. و روایت چهارم هم باز روایت سماعه است که از غیبت نعمانی نقش شده که بله زیده اون قصه امامت و اینا داره که امام میفرماد، امام صادق میفرماد که للقرآن تعویلون یما یجری کما یجر لیل و نهار و کما تجر شمس و القمر فیضا جا تعویل و شیع من وقع فمن هما قد جا و من هما لم یجه. اینم خب تعبیر دیگریست که در این روایت آمده. خب این روایات میشه دلیلی متفاوت از خود اون آیات و روایاتی که میگفت همه چیز در قرآنه. اینا یه بیان دیگری داره، اون بیانش اینه که این همیشه زنده است، همیشه نوعه. این بیانی که در این چند روایت آمده ممکنه کسی بگه که در واقع برمیگرده به همون قبل، نو بودنش به خاطر اینه که حاوی همه چیزه. اما در این حال چون یک تعابیر و بیان جدیدی داره، ما این رو جدا مطرح میکنیم و یک کمی هم راجبش بحث بکنیم. البته این چند روایت هیچ کدامش ظاهرن سندش تام نباشه، اما در مجموع محتوای درستیه، یعنی بعیده که مثلا بگیم اینا بذاریمش کنار. چهار پنج روایت که داره میگه که قرآن همیشه زنده است، تجری کما تجری شمس و بر فراز عصرها و نسلها حرکت میکنه و منتقل میکنه و همیشه هم حرف نو داره، پیام جدید داره، اینا چیزی نیست که بشه بگیم نه مثلا مشکلی در این مضمونه. این مضمون درستیه، این به لحاظ سندی هست که عرض کردیم. از لحاظ تک تک اسناد اینا خالی از ضعف نیست، ولی مجموعا این چند روایت یه مضمونی رو میرسونه که قابل اعتماد و قابل قبوله. حالا ببینیم که به اینها میشود استدلال کرد یا نه. وجه استدلال به این طایفه جدید که غیر از آیات و اون طایفه اخبار هست اینه که این روایات میگه که قرآن همیشه زنده است، همیشه پیام داره و همیشه هم نوه. خب این نو بودن و زنده بودن قرآن همیشه، این یکی از وجوهش هم اینه که اطلاقات و عموماتش مصادیق جدید رو میگیره، مصادیق جدید را در بر میگیره. وقتی میفرماد که سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، قدر فهدا، اون وقت کسی که میگفت قدر فهدا در حد همون طبیعیات اون وقت میگفت این عالم قدر فهدا. حالا تو این فیزیک و شیمی پیشرفته امروزه بازم میگه قدر فهدا. قدر فهدا امروز برای کسی که این فیزیک و شیمی جدید رو میدونه میگه که میگه قدر فهدا. و عرض شود که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، یه زمانی استغناش استغنای اون شکل محدود قدرت‌های اون زمان بوده، الان در قدرت‌های کم نظیر این زمان تجلی پیدا می‌کنه. همین عنوان کلی مصادیق جدید را در بر می‌گیره و آدم وقتی می‌خونه منتقل به این مصادیق جدید میشه و این مصادیق جدید را در آینه اون متجلی می‌بینه. در فقه هم که احکام هم برسید همینطوره، اوف بالعقود، حالا عقد بیمه است و 300 نوع عقد شرکتی که میگن تو این حقوق جدید و اینا وجود داره، 300 نوع عقود جدید نمیدونم تو شرکت ها و چیزای از این قبیل که وجود داره، همش میگه اوفو بالعقود، نه همه رو میگیره. بنابراین زنده بودن قرآن و الهام بخش بودن دائمی اون و شباهت اون به خورشید که همواره داره تشعشع میکنه و نورافشانی میکنه، این به همینه که لااقل به یکی از وجوهش اینه که چی هست دیگه، مصادیق جدید رو میگیره و در عمومات و اطلاقاتش مقید به زمانی نیست. خود این روایت هم داره که لم یجعل زمان دون زمان. این استدلالیه که ممکنه به این روایاتی که در توصیف آیات وارد شده انجام بشه. پاسخی که به این داده شده این است که این حالا به این شکل هم تو اینجا نیامده، ولی حالا یعنی به این بیان نیامده، ولی شاید روحش آمده باشه در اینجا. پاسخی که ممکنه کسی بده این است که این غز بودن قرآن زنده و عرض شود که روشن بودن همیشگی قرآن، این اولا مستلزم، اولا مصداق منحصرش این عمومات و اطلاقات فراگیر نیست، بلکه یک مصداقش اینه که هر باری کسی میره قرآن میخونه یه نکته های جدیدی میگیره، یه عرض شود که وجوه و نقاط نوعی رو در قرآن میتونه کشف بکنه. اینه این که حالا اوفو بالعقود بیاد شامل عقد بیمن بشه، نه، هر باری که آیه رو بخونه یه نکته معانی، بیانی، بلاغی، ادبی چیزی در اون میبینه. و این از این نظر که در واقع نکات تربیتی و بلاغی و معانی و بیان جدید همینجور در قرآن می شود دائم پیدا کرد و هیچ وقت تمام نمیشه این نکات معانی بیانی. بنابراین منحصر نیست وجه زنده بودن و تراوت و شادابی قرآن به شمول اطلاقات و عموماتش نسبت به مصادیق جدید، بلکه میتواند وجه آن این باشه که هر بار یه نکته جدیدی آدم استفاده میکنه، یک نکات معانی بیانی و امثال اینها پیدا میشه. این عرض شود که یک جواب. و جواب دوم اینه که این زنده بودن قرآن برای همیشه با مجموع ظاهر و باطنشه، نه فقط ظاهرش که ما میخوایم الان استدلال بکنیم، نه، ظاهر و باطن و تعویل قرآن اینا با هم موجب میشه که همیشه زنده باشه، نه فقط وجوه ظاهریش که تعویلش هم اون وقت اندل امام المعصومه. این روایت چهارم هم اینجا شاهد برای این آورده که عرض شود که بله، که میگه اینا در دست مثلا امام هست این باطن قرآن. این دو تا جوابی است که ممکنه اینجا داده بشه، ولی واقع مسئله اینه که به رغم این که اینا قاطع اینجا جواب داده شده که اینا ربطی به بحث شمول اطلاقات و عمومات نداره، کما اینکه اون دو دلیل قبل هم در اینجا رد شده و ما البته اونا رو به نحوی پذیرفتیم، این دلیل سوم هم که این سه چهار روایتی باشه که میگه قرآن زنده است و با تراوته، این را هم با این دو مناقشه فکر میکنم نمیشود کنار گذاشت. به نظر میاد که این ظاهر این روایات اینه که غز است و تازه است و الهام بخش همیشگی است و برای مردم هم هست. ولم یجعل زمان دون زمان، همون زمانی که دیگه معصومی در کار نیست داره میگیره، در همون زمان میگه غز است، تازه است، مثل خورشید فروزانه و زنده است و دائم الهام بخشه. اینا به نظر میاد که از ابرز مصادیقش اینه که این اطلاقات و عمومات شامل مصادیق جدید میشه. از ابرز مصادیق اینها اینه که اطلاقات و عمومات شامل مصادیق جدید میشه و با اطلاق و عموم اون میشه احکام تازه ای رو در آورد و شامل مصادیق جدید کرد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، چجوری بچه هاتون و خاندانتون رو از عذاب و گناه سیانت بکنی؟ یه زمانی با یه روشی انجام میده، امروز روش های دیگری وجود داره. این قو انفسکم و اهلیکم نارا میگه اون وقت با اون روش تربیتی، امروز با این روشی که علم به اون دسترسی پیدا کرده. این جزء مصادیق به نظرم روشن و واضح زنده بودن قرآنه. این که حالا یه نکته ادبی آدم پیدا میکنه که قبلی ها بهش توجه نداشتن، یعنی نظمی در قرآن پیدا میکنه که قبلی ها بهش توجه نداشتن، اینا درسته، خوبه، عیبی نداره. ولی بالاتر از این اینه که یعنی قرآن الهام بخشه، در هر شرایط جدیدی این عمومات و اطلاقاتشون رو میگیره. قدر فهدای اون وقت میگرف اون چی که علم اون زمان کشف کرده بود، قدر فهدا امروز میگیره اون علمی که امروز داره کشف میکنه، شامل اونم میشه. و عرض شود که شمول اطلاقات و عمومات چه اون گزاره های توصیفی قرآن، چه گزاره های اخباری و فقهی و اخلاقی و حدیثی قرآن، اخلاقی و فقهی قرآن نسبت به مصادیق جدید، به نظر میاد از چیزهای واضح این غزونه و تجری کما تجری شمسه. این که ما بگیم این غزون یا تجری کما تجری شمس، این قضیه مهمله است، یا بیایم بگیم این ناظر به بطنه، ظاهر و بطن دوتاست، یا بگیم اختصاص داره به همون نکات مثلا دیگری مثل نکات معانی بیان، این دو سه تا وجه به نظرم هیچ کدامش تام نیست. ظاهرش اینه که همیشه زنده است و مصداق زنده بودنش، مصداق بارزش اینه که یعنی این قواعد کلی میگه که بر مصادیقی که در طول زمان میاد انطباق داره. لم یجعل زمان دون زمان، این لم یجعل زمان دون زمان نکته دیگر اینه که لم یجعل زمان دون زمان این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیرش اینه که فهم دقائق و ظرائف اینها مال گروهی غیر گروهی نیست. یک تفسیر دیگر و دوم آن اینه که این قواعد و مناهجی که در اون چی گذاشته شده و و بیاناتی که در قرآن آمده است مال مصادیق اون زمان نیست، این مال همیشه هست، مال همه انسان ها، همه مصادیق هست. لم یجعل زمان دون زمان همونطور که اون فهم رو میگیره، اون انطباق واقعی هم رو میگیره، یعنی بر اون مصادیق منطبقه، بر مصادیق بعدی هم منطبقه. و این که به این سادگی و سهولت انسان از کنار اینها بگذره و بگه اینا مربوطه به مجموعه ظاهر و باطنه، یا این که نه مربوطه به نقاط دیگری است جز انطباق عمومات و اطلاقات بر مصادیق نو، این تمهلی درشه و دست برداشتن از این اطلاق. ظاهرش اینه که غزون از شامل بحث ما هم می شود و فراگیری اطلاقات و عمومات هم مصداقی از این غزون، اگر نگیم مصداق بارزشه، مصداق بارزشه. بله،
اونایی که در واقع خواستن از طریق دین نیازهای در واقع زمان رو جواب بدن، معمولا دو راهش گرفتن، یک دست ادله تباحتی استفاده کردن، یک هم مثل شما اون اطلاقات و آنها رو در واقع خواستن بیارن تو این بحث. ولی به نظر نسبت به همین حالات که شما فرمودید این جلسه چند جلسه به اونجا باید در این میفته، ما چرا بگیم حتما باید اطلاقاتی باشه که بتونه شامل این مسئله رو جدید کنه؟ ممکنه ما بیایم به قرآن مراجعه کنیم، با همون روش اجتهادی نیازهای خودمون رو حل کنیم از خود قرآن، بدون اینکه
بله، این که من روز اول گفتم، من روز اول عرض کردم که کسی نگه که اگر ما اینجا گفتیم اطلاقات و عمومات شامل نمیشه پس فقه ما جواب امروز رو نمیده. نه، فقه ما از روی حد اقل اصول عملی جواب میده.
نه اصول عملی هم نه، نه اصول عملی هم نه، اطلاقات ممکن اصلا راهی که بی مثلا به مسائل بحثایی که قرآن اومده ما هنوز کشف نکردیم و مراجعه کنیم بتونیم نیازمون رو حل کنیم.
من عرضم اینه که این غزون و لم یجعل زمان دون زمان بارزترین مصداقش اینه که این قواعد کلی که ما میگیم مصداقای بعدی هم رو میگیره. اینو بخواید شما از این ببرید بیرون و ببرید بانو، نه من انسان نمیگم، نه هرگز انسان نمیگم، من میگم این غزون هم میگه اطلاقات و عموماتش فراگیره، هم میگه اصلا این مدلول هایی داره که اون وقت کسی ذهنش نمیرسیده حالا میرسه، حتما اینم رو میگیره، هم کشف مدالیل جدیده هم انطباق عناوین عامه است. این که بگیم فقط کشف مدالیل جدیده یا نکات جدید مثلا ادبی و معانی بیانی است انحصار در این نداره. به نظر میاد اینا اطلاق داره، اطلاقش هم اتفاقا نسبت به شمول اطلاقات و عمات به مصادیق جدید ابرزه. اگر ابرز نباشه لااقل اینا هم داره مثل اونا است. اینو بذاریم کنار بگیم اینو نمیخواد بگه، این خیلی بعیده. و از این جهته که ما این روایات رو هم قبول داریم. خب این سه طائفه، سه دلیل چی بود؟ در مورد قرآن بود. ما تا حالا سه دلیل آوردیم که مربوط به قرآنه، که عبارت بود از خود آیات، یک، دو، روایاتی که همون مضمون آیات را داشت و مفسر آیات بود، و سوم هم این چند روایتی که میگفت قدون و تجری مجرس کما تجری شمس. این سه دلیل همه بر یک سیاق بود و همه مربوط به قرآن بود. و اگرم تمام باشه که ما دلالت‌های اینا رو تمام می‌دانستیم، این سه دلیل میاد میگه که این اطلاقات و عمات قرآن رو مثل بقیه حرفای مردم عادی در نظر نگیری. اینا یه انرژی مضاعفی داره که در طول زمان میمونه و اصلا گویا این آیات و روایات میخواد بگه که ما مهندسیمون در این آیات قرآن به گونه ایست که میخواییم اصادیق و افراد جدید رو هم تعیین تکلیف بکنیم. مثلا ما میگیم مجموعا اینا یه الهام اینجوری داره، یه دلالت این شکلی داره. اما میریم ادله بعدی، دلیل چهارم دیگه میاد آیات و روایات رو با هم در نظر میگیره. این دلیل چهارم که در اینجا دلیل اول آمده بود اینه، در همون روایات نور ثقلین هم آمده بود که میگفت که عرض شود که این روایت در نور ثقلین بود، روایت 100 و ذیل همون آیه تبیان کل شی، روایت 189 نم حالا 7 بود چند بود، حالا من دارم اینجا ببینم عینشم. این روایت حماده، حالا عینشو میاریم اینجا. این روایت حماده که در طائفه سوم در دلیل چهارم ما اون رو بررسی میکنیم. بله حالا بتونیم پیداش کنیم. 172 178 همون حدود 19 روایتی که ذیل تبیان لکل شی در سوره نحل آمده بود، این در نور ثقلین، البته از کافی نقل کرده. این روایت در اصول کافیه که مرحوم کافی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علیین یعنی علی ابن ابراهیم، ان محمد ابن عیسی که هم محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است، ان یونس ان حماد ان ابی عبدالله علیه السلام. این دلیل چهارم وارد این روایاتی شدیم که دیگه فقط اختصاص به قرآن نداره، اخبارم را میگیره. حضرت فرمود که قال، حماد میگه سمعتو، که حضرت فرمود ما من شیء الا وفیه کتاب او سنه، هیچ چیزی تو عالم نیست مگر اینکه در اون آیه یا روایتی وجود داره. این دیگه فقط قرآن نیست، آیه یا روایت. این فرقش با ادله سگانه قبلی اینه. این یک روایته که اینجا وارد شده. حالا شبیه این ممکنه بازم روایاتی باشه که ما من شیء الا وفیه کتاب و نسنه. این روایت از نظر سند عرض شود که یه بحثی داره در محمد ابن عیسی ابن عبید، که اینا جای دیگه مراجعه بکنید. راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی اختلاف نظر در نوادر، از استثناءات نوادر، که اونجا گفته که چیزایی که محمد ابن عیسی از یونس نقل بکنه مثلا مشکلی داره. ما اونجا سه نظریه راجع به محمد ابن عیسی ابن عبید بیان کردیم، نظریه که کاملا او را میپذیره مثل آقای خویی اونها، نظریه که کاملا او را رد میکنه، و ما هم قائل به تفصیل بودیم، گفتیم محمد ابن عیسی اگر از یونس نقل بکنه یه گیریه نمیشه اعتماد کرد، ولی خودش شخصا مشکلی نداره که اگر اون نظریه نفی مطلق یا تفصیل ما رو کسی بپذیره، اون وقت این روایت خالی از اشکال سندی نیست، مگر اینکه از راه تبدیل سند درست بشه که انشاءالله فردا در اون فقه بحث میکنیم. این به لحاظ سند این روایته. اما به لحاظ دلالت میگه که امام شاهین لاوفی کتابون و سنه گفته دلالت داره که بر اینکه اگر همه چیز دارای یک شاهدی در و دلیلی در قرآن یا سنته، بایسته بگیم این آیات و روایات مصادیق جدیدم رو میگیره. اینم استدلالیه که بشده، حالا تا بررسیش فردا انشاءالله.